بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل استدلال سوم مرحوم میرزای ناینی رو در خصوص جواز اجتماع امر و نهی خدمتتون عرض کردیم. خلاصه استدلالشون که در واقع استدلال حاجبی است این بود که اگر مولا امر کند به عبد خیاطت را، خیاطت صوبی را، و در عین حال نهی کند او را از بودن در مکانی خاص و این عبد بره در همان مکان خاص خیاطت کنه، هم مطیع به حساب میاد از حیث خیاطت، هم عاصی از حیث اینکه در اون مکان خاص است. پس علیکم السلام، امکان دارد که با یک عمل مکلف هم اطاعت امر کند هم عصیان نهی کند، و این دلالت بر این میکنه که هم واجب و به جا آورده هم منهی عنه و اتیان کرده با یک فعل. پس فعل واحد هم واجب بوده هم منهی عنه، پس اجتماع امر و نهی ممکن است. با پاسخ این استدلال هم در واقع همان مطالبی است که خود مرحوم میرزای قمی متوجه شده و در ضمن کلماتش بهش اشاره کرده و در صدد برآمده که این اشکالات رو دفع کند، اما با فرمایشات و پاسخهایی که ایشون داده این اشکالات دفع نمی شود. اشکال اول و عمده این است که این مثالی که ایشون میگه اصلا هیچ ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی نداره. بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که شیء واحد، مصداق واحد، مصداق برای دو متعلق باشد که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی. در حالی که در این مثال فرد واحد نداریم که دارای دو وجه و دو حیثیت باشد، از یه حیث مصداق مأمورم به، از حیث دیگر مصداق منهیون ان، بلکه مصداق مأمورم به چیزی است، مصداق منهیون ان چیز دیگر. بله در خارج بین اینها ملازمه هست، درست، اما بحث ما در تلازم نیست، در تلازم که احدی نگفته امتناع داره. اگه مصداق مأمورم به و منهیون عن ملازمه خارجی داشته باشن، اینجا هیچ کس نگفته اینجا امتناع داره امر و نهی، در مرحله جعل داریم میگیم، نه در مرحله امتثال و فعلیت، نه در مرحله جعل. کسی نگفته این مصداق مأمورم به چون ملازمه با مصداق منهیون عنه هست پس طبیعت مأمورم به نمیتواند شامل این بشود، هیچ کس نگفته اینا رو. پس بحث ما اصلا اینجا نیست، بحث در جایی است که مصداق مصداق واحد باشد. پس اولا اشکال اصلی این است که این مثالیش ربطی به بحث ما نداره. ثانیاً بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در جایی ثمره داره برای ما که متعلق امر عبادی باشد. در جایی که متعلق عبادی نباشد و در توسلیات می دانیم که متعلق امر به هر نحوی اتیان شود امر ساقط است. غرض مولا به هر ترتیبی حاصل شود امر ساقط است. پس اینجا محل بحث ما نیست. اما مرحوم میرزا عنایی خودش متوجه این دو اشکال شده بود و در کلمات خودشون این دو اشکال رو مطرح کرده بودند و سعی کرده بودند این اشکالات رو دفع کنند. اما عرض کردیم مطالبی که ایشون فرمود دافع این اشکالات نیست. پاسخی که ایشون داده از اشکال اول مبنی بر این که اگر اینطوری بگیم، این حرفو بزنیم که آقا بین اینها اتحاد برقرار نیست، ملازمه خارجیه برقرار است، این ناقض مدعای قائلین به اجتماع امر و نهی است. چرا؟ برای اینکه مدعای آنان این است که حکم به فرد با جمیع خصوصیات خارجیه یا آن تعلق گرفته است. ملازمه هم از خصوصیات خارجیه فرد است. خب خیلی واضحه پاسخ این مطلب. کسانی که این ادعا رو کردند و گفتن، نمیخوایم بگیم ادعا درسته، اما ببینیم چی میخوام بگن. اول حرفشون رو بفهمیم چی میگن. ما گفتیم این ادعا درست نیست، امر به فرد تعلق نمیگیره. اما وقتی که حرف کسی رو میخوای رد کنی، اول باید بفهمی درست چی داره میگه، بعد بیای ردش کنی. اونایی که چه این ادعایی کردن که در کلمات مرحوم آخوند هم گذشت، خیلی های دیگه هم مؤیده ایشون بودن و گفتند که طبیعت در واقع عنوان مشیر است به فعل خارجی، مرادشون از خصوصیات فعل مکلف ملازمات خارجیه نیست، بلکه اموری است که در تشخص و فردیت آن تأثیرگذار است. اینو میکنه یه فرد، اما اموری که در تشخص و فردیت آن مؤثر نیست ولو از ملزومات او باشد در خارج. اونو هیچ وقت نگفتن دخیل در تعلق امر به این فرد. لوازم خارجیه رو هیچ کس دخیل در تعلق امر ندانسته. اینا که میگن فرد، یعنی فرد با ممیزات و مشخصاتی که در فردیت آن دخالت دارد. فلذا کسی در خصوص صحت عبادتی که ملازم با حرام باشد شک نکرده، نگفته این عبادت فاسده. اگر این فرمایش میرزای قمی تمام باشد و اونا اینها ملازمات خارجیه رو هم دخیل بدانند، باید بگیم اگه در جایی نماز میخوانی که میدانی لازمش این است که مثلا نظرت به نامحرم بیفته، نمازت باید باطل باشه. چرا؟ چون این نماز امر نداره. کسی همچون حرفی نزده. کسانی که قائل به امتناع اجتماع هم هستن میگن این نماز چیه؟ صحیحه. اما پاسخی که ایشون فرموده بود در مقام دفع اشکال دوم و گفته بودن که فرقی نمی کند از حیث مبنا و ملاک در این مسئله که امر تعبدی باشد یا توسلی. ما اگر قائل به امتناع شدیم، هم در تعبدی باید قائل به امتناع بشیم هم در توسلی، چون از جهت مبنای مسئله بین اینها فرقی نیست. حد اکثر فرق این است که در توسلی میگیم اگرچه از افراد مأمورون به نیست، اما چون غرض مولا با آن حاصل میشود پس امر ساقط است. اما نمیتونیم بگیم مطیعه، در حالی که مدعای ما این است که میگیم در این فرض به این فرد عنوان مطیع صدق میکند. مطیع چه کسی است؟ کسی که مأمور به را اتیان کرده باشد. پس معلوم میشه این چیزی که این اتیان کرده مأمور به. پاسخ این مطلب این است که از کجا شما کشف میکنید مطیع بودن این فرد را؟ کاشفش چیه؟ همون عرفی که به قول شما میگه این فرد مطیع است، اگه بهش بگیم کی گفته مطیعه چی میگه؟ میگه خب واسه اینکه امر ساقط شد دیگه، برای اینکه غرض مولا چی شد؟ حاصل شد. پس یه ملازمه ای میبیند بین مطیع بودن و تحصیل غرض مولا، نه اینکه بگه الا ولابد این فردی از افراد مأمور به اتیان کرده. میگم اصلا عرف این چیزها رو شاید متوجه نشه که آیا این فرد از افراد مأمور به هست یا نیست. چون اینا که آقایون میگن نیست، با دقتهای عقلی میان بیان میکنن مسئله رو، میگن مسئله عقلیه، با دقت عقلی میان مطرح میکنن، میگن به دقت عقلی این فرد از افراد مأمور به خارجه. عرف اینا رو متوجه نمیشه. عرف حتی اکثر میگه آقا من میبینم این کاری که این کرد غرض مولا باهاش چی شد؟ حاصل شد، پس مطیعه. از این باب میگه مطیعه، نه از این باب که الا ولابد فردی از افراد مأمورون به اتیان کرد. چون شما حتی اکثر استدلالتون به حکم عرف دیگه، استدلال عقلی که نیاوردید که گفتید عرف این فرد را هم مطیع میبیند هم عاصی میبیند. پاسخش این است که حتی بنده قبول ندارم که فرد میتواند از افراد مأمور به نباشد و با این وجود غرض مولا را حاصل کند. ها اینو من سابقا تو بحث زد مفصل گفتم، این فرمایش آخوند و من قبول ندارم. این جوابایی که دارم میدم بر اساس مبنای کسانی دارم میگم که قائل به امتناع هستن. یعنی میخوام بگم فرمایش مرحوم میرزا حرف اونها رو رد نمیکنه. فرمایش میرزای قمی حرف اون استدلال اون افراد رو بهش خدشه وارد نمیکنه. بنابراین اونا میتونن در مقام پاسخ میرزای ناینی اینطوری بگن، بگن آقا شما مطیع بودن و نمیتونی از به وقت میگی به نظر مسامحی عرفی، یک وقت میگی به نظر دقی عقلی. اگه به نظر مسامحی عرفی نگاه میکنی، عرف الا ولابد نمیگه حتما باید مأمورم به اتیان بشه، چون اصلا فرقی بین اینها قائل شاید نتونه بشه. عرف میگه من میگم این فرد مطیع، چرا؟ چون غرض مولا با فعل او حاصل شده، بس مطیع است. بنابراین مجرد این که عرف چنین حکمی کند دلالت بر جواز اجتماع امر و نهی ندارد. پس این استدلال هم استدلال تمامی نیست. اما استدلال بعدی مربوط است به مرحوم میرزای نائینی. ایشون هم قائلند به جواز اجتماع امر و نهی و استدلال خودشون رو بنا کردند بر آن چیزی که سابقا، بر آن مبنایی که سابقا از ایشون به تفصیل خدمتتون عرض کردیم، مبنی بر این که ترکیب بین مبادی اشتقاق انزمامی است نه اتحادی. استدلالی که برای جواز اجتماع کردند مبتنی بر همان مبناست. می‌فرمایند الحق عندنا هو القول بالجواز لما عرفت من انه لا بد من ان تكون المبادی بعضها بالاضافه الى بعض مأخوذتن به شرط لا و ان المبدا الموجود فی المجمع متحد ماهیتا مع ما هو الموجود فی محل الافتراق. فرماید مسابقا گفتیم عرض شود عناوین اشتقاقی ترکیب بینشون ترکیب اتحادی است، اما مبادی اشتقاق یعنی مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون یا زیدون مثلا کاتبون، یعنی کاتبون و جالسون، کاتبون و جالسون هر دو اشاره به چی داره؟ به شیء واحد. اینطور نیست که بگیم دو چیز ما در خارج داریم، یه کاتب داریم یه جالس، نه، در خارج یه چیز است، شیء واحد. از یک جهت بهش میگیم کاتب، یعنی فرد واحد، از یک جهت بهش میگیم کاتب، از حیث دیگر بهش میگیم جالس. اما وقتی میگیم کتابت و جلوس، این دو چیز. مبدا اشتقاق وقتی میگیم مبدا اشتقاق دیگه یک چیز نیست، ترکیب اینجا اتحادی نیست، انضمامی است. کتابت و جلوس در واقع دو چیز. پس مبادی به نسبت به همدیگه مأخوذ به شرط لا هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترکیب اتحادی بینشون امکان پذیر نیست. ترکیبی اگر باشد الا ولا بود انضمامی است. این طور هم نیست که اگر مصداق واحد پیدا کردن در خارج بگیم در واقع شیء واحد است. چرا؟ چون این به شرط لا بودن در مبادی همه جا هست، چه مصداق واحد باشد چه مصادیق متعدد. در مصادیق متعدد که به شرط لا هستن، در مصداق واحد هم به شرط لا هستن. چرا؟ برای اینکه مفهوم اینها یا ماهیتشون اینطور نیست که بگیم در محل افتراق فرق می کند، در محل افتراق به شرط لا است، در محل اجتماع مثلا لا به شرط. اگه در محل افتراق به شرط لا است، در اینجا هم به شرط لا است. که حالا تفصیل فرمایششون رو سابقا عرض کردیم چندین جلسه. فینتج جمیع ذلک کون ترکیب فی المجمع انضمامیاً لا اتحادیاً. نتیجه همه اینا این میشه که ترکیبی که بین مبادی در مجمع صورت گرفته ترکیب انضمامی است نه اتحادی. و علیه فلا مانع من کون احدهما مأمورم به و الاخر منهیا عن اذ المستحیل انما هو توارد الامر و النهی على محل واحد و بعد اثبات ان الترکیب انضمامی یکون متعلق مدکون و متعلق احدهما غیر متعلق الاخر لا محاله. در واقع ایشون میخواد چیکار کنه با این حرف؟ متعلق و از اینی که ظهور دارد در اینکه شیء واحده تبدیل کنه به دو شیء. میگه این که فکر میکنی شیء واحده، این نظر به نظر دقیق عقلی نیست. به نظر دقیق عقلی اگر نگاه بکنی این دو شیئه، شما فکر میکنی یه چیزه، در واقع دو چیزه. چرا؟ چون ترکیب انضمامی است. ترکیب انضمامی کجا وجود دارد؟ در جایی که اثنینیتی برقرار باشد. در جایی که اثنینیت نباشد که انضمام معنی نداره، که باید یه منظم داشته باشیم، یه منظمون الی تا ترکیب بشود انضمامی. پس اینا دو چیزه، متعلق امر یه چیزه، متعلق نهی چیزی دیگر. پس اصلا در واقع اجتماعی صورت نگرفته است. فیکون احدهما متصفا بالوجوب محزن و الاخر متصفا بالحرمه کذالک. یکی از این دو مبدع متصف به وجوب است لا غیر، مبدع دیگر متصف به حرمت است لا غیر. مثلا اگه فعل واحد شما میبینید میگین هم مصداق صلات است هم مصداق غصب است، ترکیب صلات و غصب در اینجا چه ترکیبی است؟ ترکیب انضمامی است نه اتحادی. پس در واقع دو چیزه، شما یه چیز فکر میکنید، به نظر دقیق عقلی نگاه بکنید دو چیزه، اون چیزی که متعلق امره یک چیزه، اون چیزی که متعلق نهیه چیزه دیگر، پس اجتماعی صورت نگرفته. قایت الامر ان کلا من المأمور به والمنهی عن من مشخصات الاخر و قد تقدم ان مشخصات المطلوب لا تدخل في حيز الطلب اصلا فلا يكون حين اذن تعارض بين دليليهما. حد اکثر شما بگید که هر کدام از اینها از ممیزات و مشخصات دیگری است، مربوط به فرد خارجی، در حالی که ما سابقا گفتیم که ممیزات و مشخصات خارجیه افراد خارجیه متعلقهای احکام دخیل در تعلق حکم نیستند. و قد تحصل مما ذکرناه ان تصادق العنوانین علی مورد واحد یوجب تحقق التعارض بین دلیل الامر و النهی فیما اذا کانت الجهتان تعلیلیتین کما اذا امر المولا به اکرام المسلی و نها عن اکرام الغاصب فلا بد حین اذن من الرجوع الی قواعد التعارض و اما اذا کانت الجهتان تقییدیتین و ترکیب و انزمامیان فان قلنا بتعلق الامر بالتبایع و خروج المشخصات عن حیز الطلب کما هو الصحیح فلا تعارض بین الدلیلین اصلا و اما اذا قلنا بتعلقه بالافراد و سرایت الطلب الى المشخصات فلا بد من القول بالامتناع و بذلك تقع المعارضه بین دلیل الحکمین لا مخالف المیزان فی دخول المجمع فی محل الكلام انما هو کون الجهتین تقییدیتین الا تعلیلیتین. خلاصه حرف مرحوم میرزا اینانی اینجاست، میگه اولا برای اینکه بفهمیم آیا تعارض بین دلیل هست یا اینکه مورد از موارد اجتماع امر و نهیه، باید ببینیم اون جهتهایی که دخالت دارن در مسئله جهتهای تقییدیه یا جهتهای تعلیلیه. اگه تعلیلیه باشن تعارض، اگه تقییدیه باشن و ترکیب انزمامی باشد و مشخصات و ممیزات خارجیه هم دخالت در تعلق حکم نداشته باشن، که میگه هر سه اینها رو ما قائلیم، یک میگیم جهت تعلیلیه است، دو ترکیب انزمامی است، سه مشخصات و ممیزات خارجیه هم دخالت در تعلق حکم ندارن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش در مسئله میشه جوازش، جواز اجتماع امر و نهی. شما اطلاق دلیل رو داری خراب میکنی. اگه از اول مولا گفته باشد سل ولا تسلف المغصوب که بحث ما نیست، خب اگه نه، اگه بالاخره ببینید، اگر دلیل اطلاق دارد پس این چیزایی که شما میگید و مولا نگفت، این مطالب شما توسط مولا بیان نشده، فلزان گی اطلاق داره. شما از لا تغصب میخواهید نتیجه بگیری که وقت چون یه جای دیگه گفته لا تغصب، پس اون میخواد اونو تقیید به چه جهتی؟ در جایی میتونی این حرفو بگی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشی، اما اگر جوازی شدی نه. عرض شود که پس ایشون در واقع با این فرمایش خودشون دو تا مقدمه از مقدماتی رو که مرحوم نائینی، مرحوم آخوند استدلالش رو بر اون بنا کرده بود خراب کرد. یک، فرمود که ترکیب انزمامی است، نه اتحادی، شیء واحد نیست. دو، فرمود که احکام به تبایع و به عناوین تعلق میگیرند و ممیزات و مشخصات فردیه هیچ دخالتی در تعلق احکام ندارد. این دوتا مقدمه رو خراب کرد تا بتونه استدلال کنه بر جواز اجتماع امر و نهی. اما اشکالی که به فرمایش ایشون به نظر ما وارد است در خصوص کار اول ایشونه، یعنی اون فرمایش، این فرمایش که دارم مبنی بر این که ترکیب الا ولابد انزمامی است در مبادی. سابقا مفصل راجع به این صحبت کردیم، عرض کردیم خدمتتون که این مدعای مرحوم آخوند در جایی تمام است که هر دو مبدع متأصل باشند و تحت مقوله، اما اگر مبادی انتزائی بله در خصوص مباد بله اصیل بله تحت مقوله باشه، تحت مقوله باشه دیگه، هر چیزی که تحت مقوله است. خودش ما به ازای خارجی داشته باشه، خودش ما به ازای خارجی داشته باشه، هر چیزی که در خارج است تحت مقوله است دیگه. ما داریم چیزی تحت در خارج ما تحت مقوله نباشه. بله. در خصوص مبادی انتزائی، اگر منشأ دو عنوان انتزائی امر واحدی باشد و یا اینکه یکی از عناوین انتزائی باشد اما منشأ آن عنوان دیگر باشد، که سابقا گفتیم مرحوم آقای خویی به همین ترتیب بیان فرموده بودند، فرمایششون هم تمام بود، در این صورت دیگه انزمامی بودن وجهی ندارد، مبادی در این صورت اتحادی است. مثالایی که ایشون زده، مرحوم میرزای ناینی زده برای اثبات انزمامی بودن مبادی، تمامش در کجاست؟ در خصوص مبادی متأصل است. در مبادی متأصل درست، اما بحث ما در صلات است و در قصب است و اینا مبادی متأصل نیستن. بنابراین چون این مبنای ایشون و این فرمایش ایشون یه پایش خراب میشه و نمیتوانیم قائل بشویم به این که در این موارد ترکیب اتحادی است، در نتیجه استدلال ایشون هم قابل پذیرش نخواهد بود. پس این استدلال هم برای جواز اجتماع امر و نهی قابل قبول نیست. اما استدلال بعدی که تا حد زیادی قابل پذیرش است، استدلالی که مرحوم امام ارائه کرده برای جواز اجتماع امر و نهی، که به جز بعضی قسمت‌هایی که حالا ما یه انقلتایی توش داریم، کلیتش به نظر ما تمام است. حالا انشالله اگر عمری باشد جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.